صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
یک رابطه و ارتباط گسسته، دلهای مجروح و دردمند، خسارت و زیان بیجاست. ارتباطات ناهمگن و پرتنش می توانند ما را به گودالی پر از حفره‌های عدم توافق و ستیزه سرنگون سازند. آشتی به راه دگرگونی رهنمون می شود، جایی که در آن آرامش و هماهنگی احیا و ترمیم می گردد.
سحر به دنبال اختلاف کوچکی راه قهر را با برادر خود سعید در پیش گرفته، اما در این میان سمانه خواهرش به همراه مادر آنها سعی دارند حقایقی را در مورد آشتی برای او روشن کنند. در این برنامه همراه ما باشید.
آشتی، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای جدید.
سهر، تو با سعید قهری؟
نه، فقط حرف نمیزنی.
اینو که یه ماه فهمیدم، هر جان باشه تو پیدات نمیشه.
ولش کن، اصلا حوصله‌شو نداره. به چی میخندی؟
میتونی یاده کی افتادم؟
کی؟
دایی آقا جونو یادته؟
نه خیلی، من کوچیک بودم فوت شد، اما یه چیزایی از چهرهش و اساش و اینا یادمه. همیشه توی جیبشم آب نباتی چیزی پیدا میشد.
آره، خدا رحمتش کنه، مرد خیلی خوبی بود. میدونی با دختر خالش قهر بود؟
من از کجا باید میدونستم؟
آخه قهرشون یه قهر عادی نبود که. خدا بیامرز هم خودش هم دختر خالش عمرشون طولانی بود، فکر کنم بالای 90 سال عمر کردن، اما میدونی حداقل 80 سال عمرشون با هم قهر بودن.
چی؟ شوخی نکن، مگه میشه؟
آره من خوب یادمه، حتی یه بار توی باغ آقا جون دور هم که جمع بودیم هر دو بودن، حتی اونجا هم حاضر نشدن با هم حرف بزنن. اما فکر کن هیچ کدوم یادشون نبود سر چی تو 10 سالگی دعواشون شده و قهر کردن.
تو منو گذاشتی سر کار؟
جدی میگم، اصلا برو از مامان بپرس.
ماما
جانم، تو آشپزخونم.
مامان، سمانه میگه دایی آقا جون و دختر خالش 80 سال قهر بودن.
شایدم بیشتر، فکر کنم 85-86 سال. چطور مگه؟
من فکر میکردم سر به سرم میذاره.
نه، همه میدونستن، البته تو کوچیک بودی که فوت کردن، اما متاسفانه بدونی که آشتی کنن و همدیگر رو ببخشن فوت کردن.
چه عجیب.
بله دیگه، اگه تو سعیدم یکم تلاش کنین میتونین رکوردشون رو بشکنین.
لوس، ببین چی میگه ماما.
خب با چوخی میکنه، البته کار درستی نیست که با برادرت قهر باشی.
اینا رو بریم به سعید بگی.
به اونم گفتم، بعدشم مگه حرف بعدی میزنم؟ آشتی باستاب قلب خداست. حتی توی رساله رومیان باب 12 آیه 18 پولس میگه اگه ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید.
آمین. هیچ جای کلامم خدام ننوشته اگر از برادرت رنجیدی باش قهر کن. در انجیل متا باب 18 آیه های 15 و 16 اومده اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافتی، و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر را با خود بردار تا از زبان 2 یا 3 شاهد هر سخنی ثابت شود.
به نظر من که اصلا به این کارا نیازی نیست. من فکر میکنم اگه با سعید حرف نزنم دیگه حداقل اصلا دلخور نمیشی. اینجوری خیلی بهتره.
مثل بچه ها صحبت میکنی ها.
شما هم قصد داریم واسطه بشین الان تا این دعوا تموم بشه و آشتی کنی.
دقیقا، منم تنها نیستم، مگه نه سمانه جان؟
چرا توقع دارین حالا من آشتی کنم؟
ما هم چه حرفی زدیم؟
نه ما.
ببین کلام خدا به ما میگه 2 زمان هست که ما باید آشتی کنیم. یکی زمانی که کسی رو آزار دادیم، مثل اون چیزی که در انجیل متا باب 5 آیات 23 و 24 میبینیم که خدا میگه حتی قبل از اینکه هدیه‌ای به قربانگاه ببریم باید از کسی که ناراحتش کردیم عذر بخوایم، و همینطور مثل چیزی که در متا باب 18 آیه های 15 و 16 میبینیم که به ما میگه اگر کسی هم نسبت به ما خطایی کرد، باید تلاش کنیم که مشکل رو باهاش در میون بذاریم و حلش کنیم.
من فکر میکنم تو هنوز تیشت رو دفع نکردی.
ببخشید چی کار نکردم؟
میدونی یه کتابی خوندم که توش از زمانی که مردم از تبرزین برای شکار و جنگ استفاده میکردن نوشته بود. وقتی که دوتا قبیله صلح میکردن، به طور نمادین یه تیشه رو دفع میکردن، یعنی خشمشون رو دفع میکردن. منم احتمال میدم تو هنوز خشمتو کنار نذاشتی.
چرا اتفاقا؟ اصلا عصبانی نیستم، فقط نمیخوام کار بعدش بی جواب بمونه.
پس تیغه تیشت رو دفع نکردی؟
مسخرم میکنی؟
نه مادر جون، فقط دارم بهت میگم یه بخشی از عصبانیتت سر جاشه. یادت رفته دفنش کنی؟ رساله اول پتروس باب 3 آیه 9 به ما میگه بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، برعکس برکت بطلبید، زیرا که میدانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید.
آمین. خب شما بگین من چطور خشمم رو دفع کنم.
آفرین، این شد یه سوال خوب. بشین تا برای توضیح بدم. سمانه یه چایی میریزی لطفاً؟
بله، چرا که نه.
خب بفرمایید.
اینکه کشمکشی که باعث خشمت شده رو فرصتی برای بلوغ ببینی و بدونی خدا میخواد چیزی یادت بده. البته اینو هم در نظر بگیری که بعضی جاها خودت هم مقصر بودی. خشمت هم کم میشه. گاهی ما حتی از شنیدن حقیقت راجع به ضعفامون عصبانی میشیم. پس به جای عصبانی شدن بهتر ضعفامون رو بفهمیم و با احساساتمون روبرو بشیم. ما در ارتباطمون کامل نیستیم، حتی با اینکه ایمان به مسیح بهترمون کرده و میکنه، اما تا اومدن مسیح کامل نمیشیم. اما بازم رابطه ها ارزشش رو دارن، هرچند که ممکنه گاهی باعث رنجش هم بشیم. اگه وقت عصبانیت دعا کنی و از خدا بخوای، همونطور که توی کلوسیان باب 3 آیه 15 گفته سلامتی خدا در دلت مسلط باشه، خیلی بهت کمک میکنه.
کار سختیه.
بفرمایید چای.
مرسی عزیزم.
ممنونم.
بله سخته، اما باید بدونی اگه کینه و قهر رو تو دلت نگه داری روی رابطت با خدا اثر میذاره.
من دلم نمیخواد مغرور و سخت باشم.
من که مطمئنم نمیخوای، اما میتونی دعا کنی، به خدا بگو نمیخوای مغرور باشی و توجه و مرحمت خدا رو برای زندگیت میخوای. ازش بخواه که زندگی و شخصیتت بازتاب خدا باشه و بتونی راحت آشتی رو بپذیری. میدونی انجیل متی باب 5 آیه 9 چی میگه؟
الان تو ذهنم نیست.
من توی ذهنم، چون بخش بخش مورد علاقمه، اما بهت نمیگم. برو کتاب تو بیار خودت ببین.
صبر کن، توی گوشیم کتاب مقدس دارم، الان پیداش میکنم.
من نمیدونم شما چطوری با این کار میکنین، من که کتاب کاغذیمو بیشتر دوست دارم.
خب هر کسی یه جوری راحته. چی شد، پیدا شد؟
بله. خوشا به حال سوال کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد.
آمین. سهر جان خودت میدونی، منم میدونم که فقط سعید مقصر نیست. میدونم حرفای تندی بهش زدی، البته اینکه چی گفتی رو نه سعید گفت نه من میخوام بدونم. اینکه اون چی کار کرد که تو اون حرفا رو هم زدی هم مهم نیست، اما حالا از همون گوشیت از کتاب امثال باب 6 آیه های 2 و 3 رو بخون.
از سخنان دهان خود در دام افتاده و از سخنان دهانت گرفتار شده باشی. پس ای پسر من، این را بکن و خیشتن را رهایی ده، چون که به دست همسایت افتاده ای. برو خیشتن را فروتن ساز و از همسایه خود التماس نما. میدونم حرفای بدی زدم، اما اون موقع واقعا عصبانیم کرد.
اما به نظر من تو باید بخش خودتو درست انجام بدی، اشتباهتو بپذیری و به خاطرش عذرخواهی کنی. یادت باشه تو از رفتار سعید ناراحتی، پس با رفتارش روبرو شو نه با خودش. احساستو بهش بگو، اما اجازه بده اونم حرف بزنه. از کلماتی استفاده کن که ارزش جفتتون حفظ بشه و سعی کن همونقدر که میخوای درک بشی درکش کنی. یادت نره پولس در رساله افسوسیان از ما میخواد با فروتنی و تواضع متحمل هم بشیم و در محبت هم باشیم.
حق با مامان سحر. اگه سعی کنی مهربون باشی، بهانه نتراشی، مجادله نکنی و دعا کنی، خدا کمکت میکنه.
حالا اگه من کوتابیام و سعید کوتا نیاد چی؟
به نظر من انتظار نتیجه آنی رو نداشته باش. اما اینم مد نظر داشته باش، نتیجه هرچی که باشه حکم تو مشخصه.
حکم من چیه؟
رساله دوم پولس به تیموتائوس باب 2 آیات 24 و 25 رو بخون.
صبر کنین، بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید، که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند.
آمین. علاوه بر این باید بازتاب دهنده مسیح هم باشیم. همونطور که توی رساله غلاطیان پولس میگه با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی میکنم، لکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
آمین.
آمین.
اما مامان جان، حالا این دفعه مشکل من با برادرمه، کسی که مطمئنم به من صدمه جدی نمیزنه، اما اگه کسی دیگه ای باشه من چطوری باید از خودم دفاع کنم؟
تو نسبت به دفاع از خودت هم با مسیح مردی. مزمور 28 آیه 7 رو بخون عزیزم.
خداوند قوت من و سپر من است، دلم بر او توکل داشت و مدد یافتم. آمین. اما واقعا گاهی تو دلم حس میکنم نمیتونم ببخشم.
تو دیگه به توان خودت کارها رو انجام نمیدی. کلام خدا در امثال باب 28 آیه 26 به ما میگه آن که بر دل خود توکل نماید احمق میباشد، اما کسی که به حکمت سلوک نماید نجات خواهد یافت.
باشه، قبوله، چون نمیخوام احمق باشم امتحانش میکنم.
آفرین، تازه اگه بخوای میتونم واسطه‌ام بشم.
که دقیقاً چی کار کنی؟
خب همین که سعید حرف من راحت قبول میکنه، از یه طرف میتونم بهش بگم که من بیرون از این ماجرا هستم و میتونم بی‌طرف به ماجرا نگاه کنم و کمک کنم حلش کنین. یعنی من نقش همون یک یا دو نفری رو که تو انجیل متا باب 16 آیه 18 گفته بود رو بازی کنم. مگه نشنیدی از دو یا سه تا شاهد هر سخنی ثابت شود؟
اون وقت اگه سعید قبول نکرده اشتباه کنه چی؟
تو مسئول عواقبش نیستی. وقتی کسی آشتی تو رو نپذیره مقصر تو نیستی. تو نمیتونی به زور آشتی رو ایجاد کنی. هر کسی شخصا مسئوله. همونطور که توی رساله پولس به رومیان میبینیم، هر یکی از ما حساب خودش رو به خدا میده.
دیگه بهانه نیار دیگه.
من بازم با سعید حرف میزنم، اما مطمئنم اونم برای آشتی مشتاقه.
منم مطمئنم. اصلا بیا امروز از با هم بریم همون رستوران همیشگی، بعدش هم میگیم مامان و سعید و بابام بیان، اینجوری آشتی کنونم میشه.
البته باید بهشون فرصت بدیم صحبتاشون هم بکنم. شنونده عزیز، آیا تا کنون برای صلح در رابطه ای تلاش کردید که آشتی در پی نداشته است؟ آیا با این سوال مواجه شده اید که اگر تلاش برای آشتی ثمر نداشت آنگاه چه باید کرد؟ برای یافتن پاسخ با ما همراه باشید. موضوع کوچیک شدن نیست، بزرگواریه که آدم برای آشتی پیش قدم بشه. اما اگه قبول نکرد، همین که میدونی تلاشتو برای صلح کردی بهت آرامی میده.
یعنی اگه قبول نکرد دیگه اشکالی نداری که من باش حرف نزنم؟
مثل بچه ها برخورد نکن. تو باید به رفتار پر از محبت ادامه بدی و بدونی خدا تو رو به خاطر داشتن رشد روحانی تمجید میکنه.
آشتی نشونه رشد روحانی منه؟
بله، چون توی کلام خدا ما به صلح و آشتی سفارش شدیم. نمونش رومیان باب 12 آیه 18 که به ما میگه اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید.
مامان جان، یعنی شما میگی سحر هر کاری کرد بازم من محبت کنم؟
ببین به نظرم برو کلامو بیار، رساله پولس به غلاطیان باب 6 آیه 9 رو بخون.
من توی گوشیم کلامو دارم، یه لحظه اجازه به من بده.
حتی سلیقاتونم شبیه همه، چرا دعواتون میشه؟
اصلا هم شبیه هم نیست.
باشه پیداش کردی؟
بله. از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.
فکر میکنم واضح و روشن جواب تو دادی.
بله.
یادت باشه اگه دلت تو به کار باشه آمرزش نهایی رو داری.
یعنی چی؟ من که توبه کردم.
بله، یک بار ایمان آوردی و نجات داری، آمین. اما یادت رساله اول یوحنا باب 1 آیه 8 و 9 به ما چی میگه؟
اجازه بده بخونمش مادرم، من حافظم مثل شما خوب نیست. اگر گوییم گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.
آمین. سحر خواهرته و من میدونم موضوع اونقدر جدی نیست، اما حتی اگر آشتی هم نکرد تو باید براش دعا کنی، چون انجیل متی باب 5 آیه 44 به ما میگه به دشمنان خود محبت کنید و برای لعن کنندگانتون برکت بطلبید.
اما مامان بعضی وقتا واقعا یه رابطه دردآور میشه، اما قطع کردنش هم دردناکه.
مطمئنم از سحر حرف نمیزنی، دوست دارم برام توضیح بدی موضوع چیه. اما اینو بدون خدا هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، حتی توی درد از دست دادن دوستی یا رابطه ای. خدا توی مزمور 34 آیه 18 به ما میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.
آمین که همینطوره. راجب اونم حرف میزنیم. فعلا میخوام با سحر آشتی کنم، فقط امیدوارم با حرفاش عصبانیم نکنه.
حتی اگر هم عصبانیت کرد تو باید خودتو کنترل کنی. یه نگاهی به رساله رومیان باب 12 آیه 4 بنداز.
برکت بطلبید بر آنان که بر شما جفا کنند، برکت بطلبید و لعن مکنید.
آمین.
چشم مادر جان، دیگه چی؟
دیگه این که اگه آشتی کردی کینه توز نباش و فراموشش کن و بدون خدا از بین بدی ها هم خوبی به وجود میاره، همونطور که توی اشعیا باب 43 آیات 18 و 19 میگه چیزهای اولین را به یاد نیاورید و در امور قدیم تفکر ننمایید، اینک من چیز نوعی به وجود می آورم و آن الان به ظهور می آید، آیا آن را نخواهید دانست؟ به درستی که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد.
اینم به روی چشم، دیگه چی؟
هیچی دیگه، الانم پاشو برو حاضر شو تا منم زنگ بزنم ببینم پدرت کو، بریم یه شام آشتی کنون رو بخوریم، شبم که اومدیم با هم یه لیست دعا می نویسیم.
لیست دعا برای چی مادرم؟
برای اون رابطه خراب شده که باید برام تعریفش کنی.
چون نسیم ز کوهساران می‌وزد روحش بر ما همچون باران بهاران، می‌ریزد روحش بر ما همچون آتش مشتعل.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش عبارت است از کتاب مزامیر باب 34 آیه 18، کتاب مزامیر باب 30 آیه 2، کتاب مراسی ارمیا باب 3 آیات 22 و 23، کتاب اشعیا باب 43 آیات 18 و 19، رساله پولس به رومیان باب 12 آیه 19، رساله پولس به افسسیان باب 4 آیه 32، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 17، کتاب ارمیا باب 29 آیه 11، کتاب مزامیر باب 107 آیه 21 و رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 7.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.